آقای آل محمود بفرمایید لطفا.
خانم کاوه فرمودن که شما استعداد نویسندگی دارید، من خدمتتون میگم شما خیلی استعداد داری، یعنی خیلی رم اضافه میکنم. شما ضمن نوشتن یک متن ادبی یه برداشت روشن فکرانه به معنای یه نگاه در واقع تحلیلی به یک موضوع رو در دل یک کار توصیفی گنجوندی که خب خیلی کار قشنگه و نشون دهنده اینه که شما آمادگی این که تبحری تو این زمینه پیدا کنید رو دارید. یه مقداری تمرین و مبارزت لازم داری و یکی هم خود همین بیان حدیث نفس، در واقع یه حدیث نفسی رو از زبون یه آدم غایب گفتن به نظر من هنری که خیلی فراوون نیست، دست همه کس نیست. آدم این که بتونه جای دیگرون بشینه و جای دیگرون زندگی بکنه که کاری نویسنده خوبه، اینو توانش شما داری، منتها باید تمرین بکنی، باید ممارست بکنی که پیدا کنی خودتو. شما متناتون از اون متناست که آدم باید کشفش کنه. یه مقداری به نظر من تا برسی به اون صراحت و روشنی که ضرورت نوشته پخته است می مقدار جا داری، ولی دستتون درد نکنه.
بله متشکرم از شما. همچنان با شما همراهیم در مسابقه از واژه تا صدا. بریم سراغ شرکت کننده بعدی. خب همچنان با شما همراه هستیم در مسابقه از واژه تا صدا. شرکت کنندگان باید متنی رو در قالب ادبی با موضوع چشم انتظاری به داوران ارائه کنند. آماده هستیم تا شرکت کننده شماره دو متنشون رو برای ما بخونن. آقای صادقی بفرمایید لطفا.
هر کسی در این زندگی در انتظار کسی یا چیزیست. گاهی این انتظارها شیرین است و گاهی تلخ. مهم آن است چگونه این انتظارها را تصور کنیم و آنها را پشت سر بگذاریم. گاهی چشم انتظاری را در سخن عاشقی میشنویم که میگوید دلم برای ورود تو لحظه شماری میکند و حنجره‌ام تو را فریاد میزند. و گاهی مادری چشم انتظار به دنیا آمدن کودکش. چقدر شیرین میشود این چشم انتظاری ها. اما گاهی تلخی چشم انتظاری حالت را دگرگون میکند. پدری را میبینی که سالهاست در انتظار بازگشت فرزندش است و چشمانش گویی به در خوش شده و دیگر حالی او را خوشحال نمی کند. گاهی چشم انتظاری آنقدر نفسگیرند که راه گلویت را میبندند و این صبرها تو را به زانو میزنند، اما قطعا پایان شب سیاه سفید است و به دنبال هر سختی آسانی ها کمین کردند. در این انتظارها ما رشد میکنیم و مسیر درست زندگی را میاموزیم، مانند کودکی که در انتظار بزرگ شدن است و این بزرگ شدن تاوانش سختی هاست و هر روزش در حال پیمودن و گذراندن مراحلی است که ناگریز است آنها را با انتظار پشت سر گذارد. فردا روزی که به گذشتت نگاه کردی، همه این انتظارها کل زندگیت را در بر می‌گیرد. اینها همه توشه آخرتت هستند و امروز و فردایت را رقم می‌زنند.
بله متشکرم از شما آقای صادقی. جمال محمود بفرمایید نظر شما درباره این متن چیه؟
ببینید ما یه مقداری گاهی اوقات روی فرم انتخاب شده در واقع با هم دیگه میتونیم بحث بکنیم. مثلا وقتی به من میگن که روی این متن رو قضاوت کن، من میتونم اگر به عنوان یه مقاله بخوام قضاوت کنم، من نمره خوبی بهش میدادم، نه مقاله تحقیقی، ولی مقاله‌ای که در تعریف و توضیح یک واژه یا یه مفهومه میتونستم نمره خوبی بهش بدم، ولی به عنوان یه متن ادبی نه. چرا؟ در متن ادبی ما هر چه در توان داریم و در توصیف موضوع مورد نظرمون به کار میبریم، نه تعریف و معنا کردنش. و وقتی دنبال معناش میگردیم، در واقع مثل همون انشای در فواید چه نوشتنه، و این یه مقداری در واقع به نظر من از هدفمون اون متن ادبی دور میکنه. اگرچه متن قابل قبولی بود، اما به عنوان متن ادبی متاسفانه نه. کاملا قبول
نیست. یه ذره حساس شدم چون دوره اول خیلی توصیف کردم، گفتید خیلی توصیف کنه، اندفعه سعی کردم کمتر توصیف کنم دیگه، از این ور پشت افتادم.
بله خیلی متشکرم. خانم کاوه بفرمایید لطفا.
متشکرم. به نظر منم بچه واقع بینانه و تحلیلی شما روی مفهوم چشم انتظاری اونقدر زیاد بود که خب از بچه ادبی و شاعرانگی متنتون یکمی کاست، اما به هر حال شما هم توانایی خوبی در نوشتن دارید و شاید به نظرم نوشتن در واقع مقاله های تحقیقی، یعنی ذهن شما رو اونجور دیدم که برای نوشتن مقاله های تحقیقی خیلی ذهن منظم و آماده ای دارید.
متشکرم. با استاد خلیلی بفهمید.
عرض بزرگتون که دستتون در نکنید.
دوسته.
گفتنی ها گفته شد. من یک چیزی رو اضافه بکنم که این متن برای رادیو اصلاً مناسب نیست. ما تو رادیو نباید به جای دانای کل بنشینیم و این گونه صریح با شنوندمون صحبت کنیم. یه نکته هم توی این که شما میخوندین نظر من جلب کرد، گفتین تو را به زانو میزند، تو را به زانو در میآورد، یعنی مقاومت را از بین میبره. باید اینجوری باشه نیست؟
درست.
دستتون درد نکنه.
تشکر.
خیلی متشکریم از داوران بزرگوار. آقای صادقی، داوران کار شما رو ارزیابی کردن، نظر شما درباره متنی که نوشتین چیه؟ خودتون چه نمره‌ای به خودتون میدین از نمره 1 تا 20 و فکر می‌کنین که چه نقاط ضعفی در متنتون مشاهده کردین؟
حقیقت از 1 تا 20 که بخوام نمره بدم، خودم نمره قابل قبولی حتی در حد قبول شدنم نمیدم.
چرا؟
یه مشکلی که همیشه من داشتم توی امتحانات، توی حالا مسابقه ها، هر چیزی که بوده استرسی بود که منو میگرفته. استاد عزیزم عرض کردن که شما توانایی در متنای تحقیق نوشتن دارید. اتفاقا من خودم اینطور فکر میکنم که توی متنای احساسی خیلی راحت‌تر به حساب روان‌تر بنویسم، اما خب زمان کوتاه بود، استرسم که بر من حاکم بود، چیزی که فقط تونستم بنویسم این بود. و عرض کردم توی دوره اول چون خیلی توصیف کردم، گفتن خیلی توصیف نکن، خواستم خیلی توصیف نکنم، کلن توصیف نکرد.
خب حالا انشالله بیشتر با روند کار آشنا میشیم و در مراحل آینده ما آثار بهتری رو شاهد خواهیم بود از جانب شما و با قلم شما. خیلی متشکرم از شما، برای شما عرض موفقیت میکنم و با شما خدافظی میکنم.
خدا نگهدار.
از شما شنوندگان عزیز درخواست میکنم که با ما همراه باشید در لحظه های پایانی برنامه و اعلام نتایج. اما رسیدیم به بخش پایانی مسابقه و اعلام نتایج. سرکار خانم رمضانی شرکت کننده شماره 1 با مجموع امتیاز 82.5، جناب آقای شهاب صادقی شرکت کننده شماره 2 با مجموع امتیاز 81 و سرکار خانم بیتا حراتیان شرکت کننده شماره 3 با مجموع امتیاز 84.5. برای هر سه بزرگوار آرزوی موفقیت میکنیم در حوزه ادبیات و تشکر میکنیم از شما شنوندگان محترم که با مسابقه از واژه تا صدا در رادیو فرهنگ همراه بودید. سپاسگزارم از شما داوران بزرگوار. استاد خلیلی خیلی متشکرم با ما همراه بودید.
من هم از شما متشکرم و از همه حضار و شنونده های عزیز خداحافظی.
سپاسگزارم. سرکار خانم کاوه درود بر شما، خیلی متشکرم از همراهی شما.
منم همینطور، شب همگی بخیر.
سپاسگزارم. جناب آقای آل محمود سپاسگزارم از اینکه این با ما همراه بودید در از واژه تا صدا. کردم.
ممنونم، خیلی برنامه خوبی بود، خسته نباشید.
درود بر همه شما شنوندگان محترم. اگر علاقه‌مند به حوزه ادبیات هستید حتما در مسابقه از واژه تا صدا در رادیو فرهنگ با ما همراه باشید و شما هم جزو شرکت کنندگان این مسابقه باشید. میتونید با سامانه پیامکی 30558 در ارتباط باشید. اما با افتخار در برنامه از واژه تا صدا با شما همراه بودیم. همکاران خوبم تهیه کننده یلدا احتشامی، صدا بردار میترا شفیعی، هماهنگی وحید شاکری و من هم گوینده از واژه تا صدا خدمتگزار شما نگین خواجه‌نصیر. لحظه های شامگاهی بسیار خوبی رو برای شما آرزو میکنیم. تا درود دیگر، بدرود.
واژه نو تو کتابی، معنی تموم حرفای حسابی، تو ته نگاه خسته مسافر، تو تعبیر قشنگی از یه خوابی. تو نه اونقدر دوری از من که من از تو دورم و فقط تویی که آرزوی، هر بان پرنده های عاشق هر زدن تو اوج ناتمومی.
دوستان ارجمند، برنامه از واژه تا صدا رو با هم شنیدیم، مسابقه نویسندگی که تقدیم حضورتون شد. شنوندگان گرامی، اوقات خوبی داشته باشید و همراهیتون رو خواستاریم. در ادامه دعوت میکنیم که برنامه شنیدنی های تاریخ انقلاب رو به مدت 13 دقیقه که کاریست از گروه تاریخ و اندیشه است با هم شنونده باشیم.
شنیدنی های تاریخ انقلاب.
با نام و یاد خدا. همراهان عزیز و ارجمند سلام. با برنامه دیگر از شنیدنی های تاریخ انقلاب در آدینه همراه شماییم. در سالهای قبل از انقلاب بیشترین محورهای همکاری اقتصادی ایران و رژیم صهیونیستی مسئله نفت بود که ایران را به مهمترین منبع تأمین کننده نفت رژیم صهیونیستی تبدیل کرد. در این برنامه همراه ما باشید و در این باره بیشتر بشنوید. همکاری شاه با رژیم صهیونیستی یک سال پس از کودتای 28 مرداد آغاز شد. در یکی از روزهای پاییز 1333 شمسی، سلطان حسنی سنندجی دبیر دوم سفارت ایران در لندن ضمن ملاقاتی با گازیت دبیر اول سفارت رژیم صهیونیستی پیشنهاد فروش نفت ایران را عنوان کرد. گازیت بیدرنگ موضوع را به دولت مطبوعش گزارش داد و دو هفته بعد دو دیپلمات یکدیگر را در ضیافت ملکه الیزابت در کاخ باکینگهام ملاقات کردند. سنندجی به همکارش اطلاع داد که به زودی معاون مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران به لندن خواهد آمد و هرگاه صهیونیست ها مایل به خرید نفت باشند، این فرصتی برای مذاکرات مقدماتی خواهد بود. به دنبال این ملاقات‌ها، لوی اشکول وزیر دارایی رژیم صهیونیستی، کوزولوف رئیس سازمان نفت آن کشور را به لندن فرستاد. معاون مدیر عامل شرکت نفت به طور اصولی با فروش نفت موافقت کرد و قرار شد جزئیات معامله ضمن سفر آینده به تهران ترتیب داده شود. بسته شدن موقتی کانال سوئز به دنبال حمله انگلستان و فرانسه و رژیم صهیونیستی به مصر در اکتبر 1956 میلادی همکاری نفتی گسترده تری بین دو کشور به وجود آورد. 73% از کالاهای وارداتی و 76% نفت صادراتی ایران از طریق کانال سوئز عبور می کرد. بنابراین ایران باید هرچه زودتر راه‌های جدیدی برای کشتی‌های نفتکش حامل نفت خود می‌یافت. از آنجا که دولت شوروی به محض حمله رژیم صهیونیستی به مصر مناسبات سیاسی خود را با آن دولت قطع و مانع ارسال نفت به کشور یهود شده بود، ایران تنها جایگزین نفت شوروی بود. در تابستان 1957 میلادی نماینده شرکت ملی نفت ایران با لوی اشکول و پینهاس ساپیر وزیر بازرگانی و صنعت رژیم صهیونیستی درباره فروش نفت مذاکره کند. رژیم صهیونیستی این شخص را در خانه امنی در حومه تل‌آویو سکونت دادند و تعداد بسیار کمی از مقامات آن کشور با او ملاقات کردند. پس از چند روز مذاکره سرانجام قراردادی امضا شد که به موجب آن نفت ایران به بهای بشکه 1.30 دلار فروخته شود. بن گوریون نخست وزیر رژیم صهیونیستی که به شدت خوشحال بود و آن را موفقیت بزرگی برای کشورش می دانست، بلا فاصله دستور داد لوله نفت 8 اینچی ساخته و از آنجا نفت ایران به وسیله کامیون‌های نفتکش به پالایشگاه حیفا حمل شود. این لوله در ظرف 100 روز ساخته شد و در دسامبر 1957 شروع به کار کرد. یک سال بعد نیازهای نفتی رژیم صهیونیستی به سبب مهاجرت‌های دست جمعی و پیشرفت‌های اقتصادی افزایش یافت. از این رو بن گوریون تصمیم گرفت لوی اشکول را به تهران بفرستد تا با شاه در این باره مذاکره کند. سفر اشکول به تهران چنان مخفی نگاه داشته شد که حتی نماینده اتاق بازرگانی رژیم صهیونیستی در ایران از آن آگاه نشد. اشکول به همراهی کوزولوف و دکتر زوی اینشتاین رئیس اداره ارزهای خارجی در وزارت دارایی به تهران آمدند و با استقبال سپهبد بختیار روبرو شدند و در میهمانسرای ساواک اقامت داده شدند. پس از چند جلسه مذاکرات مقدماتی اشکول به حضور شاه رسید. این نخستین ملاقات یک وزیر رژیم صهیونیستی با شاه بود و ضمن آن هر دو تمایل خود را به گسترش روابط و تماس‌های بین دو کشور ابراز داشتند و به دنبال آن صادرات نفت ایران به رژیم صهیونیستی دو برابر شد. در اواخر دهه 1950 میلادی پس از شکلگیری و تأسیس جمهوری عربی متحده، رژیم صهیونیستی به رهبری بن گوریون نامه‌های مبنی بر نگرانی خود از چنین روندی را به گوش سران ایران و اتیوپی رساند. شاه در پاسخ موافقت کامل خود را با نظرات بن گوریون اعلام کرد و به دنبال این تبادل نامه ها تلاش هایی با هدف تحکیم و تقویت روابط اقتصادی بین دو کشور صورت گرفت. در سال 1344 ایران و رژیم صهیونیستی شرکتی به نام شرکت نفت ماوراء آسیا تأسیس کردند و آن را در کانادا به ثبت رساندند. به موجب توافق طرفین برای ایجاد یک شرکت نفتی که در تهران و تل‌آویو شعبه دایر کرده بود، پس از جنگ جوان اعراب و اسرائیل در سال 1346 شمسی مطابق با 1967 میلادی خط لوله‌ای به طول 260 کیلومتر از بندر ایلات در کنار دریای سرخ به بندر اشکلان در ساحل مدیترانه کشیده شد که مخارج آن را دولت ایران پرداخت و از این طریق نفت ایران به مناطقی در اروپا به ویژه به ایتالیا و رومانی ارسال می شد. پس از جنگ 6 روزه رژیم صهیونیستی شروع به بهره برداری از چاه‌های نفت ابورودیس در شبه جزیره سینا کرد و بدین ترتیب وابستگی خود را به نفت خارجی کاهش داد. اما از آنجا که می دانست باید روزی سینا را تخلیه کند، مایل بود مطمئن باشد که از ایران نفت دریافت خواهد کرد. بنابراین پس از بازگشت شاه از آمریکا و خرید 6000 قبضه دیگر مسلسل یوزی از رژیم صهیونیستی، ارسال نفت ایران به اسرائیل تضمین شد. در 21 شهریور 1344 ساپیر وزیر دارایی رژیم صهیونیستی به اتفاق مئیر ازری سفیر رژیم صهیونیستی در ایران به حضور شاه رسید. ساپیر توضیح داد که در عرض 10 سال گذشته 2 بار کانال سوئز بسته شده. تمام شواهد حاکی از آن است که کانال مدت مدیدی بسته خواهد ماند. خط لوله 32 اینچی که از خاک رژیم صهیونیستی که هزینه آن 110 میلیون دلار خواهد شد، می تواند نفت ایران را به اروپا بفرستد. آمریکایی ها با این طرح موافقت کردند و نخست وزیر انگلیس نیز فرستاده ویژه‌ای برای بحث درباره این موضوع به رژیم صهیونیستی اعزام داشت. شاه موافقت خود را با این طرح اعلام کرد و 2 کشور بدین منظور شرکتی تأسیس کردند. اهمیت ارسال نفت ایران به رژیم صهیونیستی به اندازه ای بود که تضمین آن ایران را به سوپاپ اطمینانی برای موجودیت رژیم صهیونیستی که در 4 دیواری اعراب محصور شده بود تبدیل کرد. بنابراین ارسال نفت ایران به منزله یک روند بدون وقفه تا انقلاب اسلامی ایران در سال 1979 میلادی ادامه یافت و ایران به منزله منبع اصلی تأمین کننده نفت رژیم صهیونیستی از اهمیت استراتژیک برخوردار بود. متشکریم از همراهی شما با برنامه شنیدنی های تاریخ انقلاب. خداوند یار و نگهدار.
دوستان شنونده و همراهان گرامی، اوقات خوبی داشته باشید. برنامه شنیدنی های تاریخ انقلاب رو تقدیم کردیم و امیدواریم که همچنان شنونده ما باشید. از این پس به استقبال لحظه های روحانی و ملکوتی اذان مغرب و افق تهران خواهیم رفت. هنگام اذان در ساعت 20:39 خواهد بود. حمد و سپاس خدای را، آن نخستین بی پیشین را و آن آخرین بی پسین را. خداوندی که دیده بینایان از دیدارش قاصر آید و اندیشه واصفان از نعت او فرو ماند. آفریدگان را به قدرت خود ابداع کرد و به